الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. توفیقی بود که به لطف خدا و کمک ائمه اطهار و حضرت ولی عصر بحث ما به اینجا رسیده که در مباحث امامت و ولایت امیرالمؤمنین علیه الصلاة والسلام رسیدیم به اقامه ادله امامت اون حضرت از سنت به مقداری که میسور بود. ادله امامت حضرت را از کتاب بیان کردیم. بحث منتهی شد به مسئله صحابه که لازم بود اون مسئله را مطرح بکنیم به خاطر اینکه خودش موضوعیت داره، علاوه بر این که طریقیت هم داشت بر این بحثی که الان میخواییم وارد بشیم، یعنی بحث سنت. و در ذیل بحث آیات هم متعرض مسئله تحریف قرآن شدیم که اون هم باز ضرورت داشت که به لطف خدا از اون بحث هم فارغ شدیم. بحث از سنت و اقامه دلیل از سنت بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه به چند ترتیب می شود اقامه کرد و به این طوری که عرض می کنم ضبط بکنید که براتون مفید هست انشاءالله. یک ترتیب برای بحث از ادله سنت بر امامت امیرالمؤمنین این است که به مراحل زندگانی خود امیرالمؤمنین نظر کنیم. این یک ترتیب هست، یعنی از عالم نور شروع بکنیم و فضائلی که امیرالمؤمنین دارن در اون عالم، بعد بیاییم در این عالم مراحل زندگانی حضرت را در این عالم باز نگاه بکنیم که در هر مرحله ای چه فضائلی داشتن که شروع می شود از ولادت اون حضرت در خانه خدا تا شهادت اون حضرت در مسجد کوفه. این یک ترتیب بحث تا اینجا. بعد در مرحله سوم اون چه که در سنت وارد شده در رابطه با مقامات حضرت در عالم آخرت. پس این یک ترتیب بحثه که به سنت مراجعه بکنیم و چارچوب بحث را این چنین قرار بدیم که اون چه که در سنت وارد شده که یتعلق به فضائل و مناقب و حالات امیرالمؤمنین قبل از این عالم، در این عالم، بعد از این عالم، این یک ترتیب بحث. یک ترتیب بحث که ترتیب دوم هست که به خود وجود امیرالمؤمنین در این عالم نظر کنیم و لحاظ کنیم ابعاد وجودی اون حضرت را، که یک بعد نفسانی حضرت هست که فضائل و مناقبی که در نفسانیات امیر المؤمنین در سنت هست اونها بررسی بشه. بعد دوم بعد جسمی و بدنی امیر المؤمنین هست که اونچه که یتعلق به این بعد از فضائل و مناقب در سنت نبویه در احادیث قوم رسیدگی بشه. بعد سوم اون خصوصیات خارجیه از وجود امیر المؤمنین سلام الله علیه، یعنی نسب حضرت، یعنی فضائل و مناقب همسر حضرت، یعنی اولاد اون حضرت، که اینا اموری هستند متعلق به امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فضائل و مناقب شمرده میشن برای اون حضرت و امتیازاتی هستند به نسبت به دیگران. اینم یک ترتیب بحثه. ترتیب سوم این است که به احادیث وارده در سنت مراجعه کنیم در فضائل و مناقب امیرالمؤمنین و حالاتشون در رابطه با رسالت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، که از بدء بعثت نبویه تا رحلت رسول الله صلی الله علیه و آله ببینیم درباره امیرالمؤمنین چی نازل شده و حساب بکنید. اولین قضیه، اول من اسلمه. قضیه دوم، آیه مبارکه و انذر عشیرتک الاقربین هست و حدیث دار و هاکذا تا شب هجرت و مبیت امیر المؤمنین در جای رسول الله. بعد از هجرت برنامه هایی که بوده و کارهایی که امیر المؤمنین داشتن و خصوصیات و خصائصی که داشتن در غزوات و حروب رسول الله، تا برسد به فضائل و مناقب امیر المؤمنین در ایام آخر عمر رسول الله، تا برسد به فضائل و مناقب امیر المؤمنین در رابطه با وفات رسول الله، که کسی که متصدی امر رسول الله بوده از تغسیل و تکفین و تدفین و اینها امیرالمؤمنین بودند. خب اینا خصائص، اینا فضائل و مناقب. پس اینم یک ترتیب دیگری اگر بخوایم بحث بکنیم. دقت بکنید. ترتیب دیگر این است که به سنت مراجعه کنیم در رابطه با ادله داله بر امامت امیرالمؤمنین بلا فصل که نسند در امامت حضرت و خلافت حضرت نس هستند، که اینا باز یک دست احادیثی هستند، مثل حدیث یوم الدار، مثل حدیث سلمو علی علیین به امرت المؤمنین، مثل احادیث این که امیر المؤمنین وارث پیغمبر اکرمند، مثل احادیث این که امیر المؤمنین وصی پیغمبر اکرمند. باز این یک بعده یا یک ترتیب برای استدلال. ترتیب پنجم این است که به احادیثی بپردازیم در درجه اول که اون احادیث سندن قطعی و صدورند و اهتمام به این احادیث داده شده از طرفین، یعنی از مخالف و مؤلف. هم مخالف به این احادیث اهمیت داده در این که رد کنه، مناقشه کنه، عرض کنم که خدشه کنه، اشکال تراشی کنه، و این که مؤلف زحمت کشیده برای اثبات این احادیث، و این احادیث قطعی الصدورند، مثل حدیث غدیر، مثل حدیث انت منی به منزلت هارون من موسا، مثل حدیث سعط رایت غدن رجلن الى آخر یحبه الله و رسوله، که حدیث رایت در خیبر و امثال ذلك. پس ببینید شخصیت امیر المؤمنین چنین شخصیتیست که حتی اگر بخواهیم به فضائل و مناقب ایشون فهرستوار رسیدگی بکنیم، ببینید چند فهرست درست میشه برای فضائل و مناقب امیر المؤمنین. و این از این خود این معنا از خصائص امیر المؤمنینه، خود این معنا باز از خصائص امیر المؤمنینه صلوات الله علیه. ما بنا گذاشتیم اول از حدیث غدیر شروع کنیم، یعنی این ترتیب اخیر را فعلا اختیار کردیم به خاطر اینکه همطور که اشاره کردم اهمیت دارند این احادیث و اهتمام داده شده به این احادیث، از بعد به صدور این احادیث تا امروز، و سرنوشت ساز بوده این احادیث، و به برکت خصوص این احادیث خیلی ها مستبصر شدند، خیلی از حقایق به برکت این احادیث به اثبات رسیده و روشن شده. پس بنابراین ما این ترتیب را عجالتاً ترجیح دادیم به علت مقطوع الصدور بودن این احادیث و اهمیت این احادیث، که ابتدا می کنیم به حدیث غدیر خم. و روش بحث ما هم کما فی السابق، اولا استدلال ما فقط به کتب اونها خواهد بود، فقط به روایات اونها استدلال خواهیم کرد، این اولا. ثانیا در هر موردی که مطلب مهم باشه و نیاز باشد به تصحیح سند، سند را تصحیح خواهیم کرد بر اساس اقوال علماء خودشون. در اینجا باید بدانیم که مقصود از سند صحیح آن است که روات اون حدیث توثیق شده باشند، که ولو بعضی از علمای بزرگ رجال جرح و تعدیل از اونها این رجال را توثیق کرده باشند، اما از اینکه این حدیث در صحاح سته وجود داشته باشه یا نه، چون ما در مقدمات بحثمون سابقا اولی که شروع کردیم این مباحث را، آقایون که از روز اول بودن مستحضرن، اونجا به اثبات رسوندیم که بین صحت حدیث و وجود حدیث در صحاح سته نسبت عموم و خصوص من وجهه، که در صحیحین و صحاح سته احادیث دروغ وجود داره، در خارج این کتب احادیثی هستند که صحیحن که در این کتب نیست، و بعضی از احادیث صحیحه هم که در این کتب وجود دارد. و بعد از این مسائل ما استشهاد هم خواهیم کرد به کلمات بزرگان علمایشون هر جایی که نیاز باشد به استشهاد. چون چرا میگم استشهاد؟ این نکته ایست که باید بدانید ها، استشهاد به اقوال علما غلطه، اشتباه کردم، استدلال به اقوال علما غلطه. استدلال یا کتاب است یا سنت است و یا اگر عقل و اجماعی در کار باشد. اقوال علما مؤیدند، شاهدند. اقوال علما هرگز دلیل نیستند. اینو باید داشته باشید ها. ما هرگاه نیاز داشتیم به اقوال علمای بزرگشون استشهاد خواهیم کرد. خب چرا؟ به خاطر اینکه علمای اونها هستند. از باب الزام به کلمات علمای خودشون باید ملتزم باشن و الزام میشن، ضمن اینکه اینا اهل خبره هستند در فهم احادیث از نظر اونا، و ما لا محاله به علماشون که اهل خبره هستند استدلال خواهیم که استشهاد خواهیم کرد. هر جا گفتیم استدلال بدونید که این غلطه. استشهاد خواهیم کرد و مؤید قرار خواهیم داد. خب وارد حدیث قدیر میشه. در بحث حدیث قدیر باز این خصوصیت وجود داره، علاوه بر اون چه که گفتم، در بحث حدیث قدیر هم قرآن هست، هم سنت هست، هم شعر هست. در بحث حدیث قدیر استشهاد به کلمات بزرگان اونها هست، هم در تفسیر، هم در حدیث، هم در تاریخ، هم در لغت و ادبیات، و فقط از علماء خود اونها. دقت میکنید؟ یعنی اگر خواستیم یک لفظی را مراجعه کنیم به یک کتاب لغوی که این لفظ لغتاً مفهومش چی هست، باز به کتاب خودشون مراجعه میکنیم که تا این اندازه میخواییم مقید باشیم، و الا در لغت لزومی نداره که حتما باید از اونها باشه اون عالم، ولی نه، باز از خود اونها استشهاد میکنیم که از علمای اونها باشن، و رجوع به اهل اختصاص هم هست که در تفسیر و حدیث و لغت اینا اختصاص دارن، و از اون طرف الزام هم تمام میشه. پس روش بحث ما این چنین خواهد بود. بحث در حدیث قدیر جهاتی دارد. جهت اولا سند حدیث قدیر است. جهت ثانیه دلالت حدیث قدیر هست. در دلالت حدیث قدیر باز سه جنبه را باید رسیدگی کنیم. جنبه اول بیان وجه استدلال است به حدیث قدیر بر مدعا. جهت دوم دفع شبهاتی است که مطرح شده در کتاب ها تا اونجایی که بنده اطلاع دارم و از آقایونم خواهش کردم که هر کسی هر شبهه ای را در جایی دیده که نوشته شده باشه که معلوم باشه متن عبارت، نه اینکه فقط عرض کنم که به اصطلاح شنیده باشد انسان مطلبی را از کسی که بهرن کم و زیاد میشه در نقل، نه نوشته شده باشد یا نواری باشد که تبحث کنید هر اون چه که به نظرتون تازگی داشته باشه راجع به حدیث قدیر گفته شده باشه، اینها را عرض کنم که در اختیار بگذارید تا ببینیم که چه باید کرد. مقدمتاً خلاصه قضیه قدیر خم را جهت ثالثه اینه که اگر معارضاتی برای حدیث قدیر وجود داشته باشه با اون معارضات هم باید رسیدگی بشه و الا استدلال تمام نمیشه دیگه. ولی الان یادم نیست که معارضاتی برای حدیث قدیر ذکر کردن یا نکردن، لذا میگم اگر. حالا شما هم تفحص کنید در این جهت همکاری کنید که هر اون چه که استدلال به حدیث قدیر را تضعیف میکنه برای من بیارید، خوبه؟ هر اون چه که رد میکنه حدیث قدیر را برای من بیارید، خیلی خوبه دیگه. خیلی خوب. مقدمتاً اول باید ببینیم داستان قدیر چه بوده. در اینجا یک جمله ای رو بگم، میترسم در لابلای مباحث در جاهای خودش یادم بره. این جمله رو عجالتاً داشته باشید که من کنت مولا فهادا علی مولا را رسول الله بیش از یک بار فرمودن اختصاص به واقعه قدیر خم ندارد. این پرانتز را داشته باشید که لازمه. و به حول قوه الهی مطالبی خواهم گفت به برکت ولی عصر و ائمه اطهار، مطالبی خواهم گفت که برای نوع خواص تازگی داره، بی تعارف نوع خواص تازگی داره. مقدمتاً اجمال واقعی قدیر خم را بخونیم که مجمل واقعه چی بوده. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 4 روز مونده به ماه ذی‌الحجه از مدینه منوره حرکت کردند و 4 روز از ذی‌الحجه گذشته وارد مکه شدند. 8 روز حضرت توی راه بودند. حالا این 8 روز که حضرت در راه بودن، آیا این معمول و متعارف این بوده که در اون زمان اینقدر زمان می برده این مسافت، یا اینکه جهاتی داشته که طول کشیده، یا نه بالعکس متعارف بیشتر بوده حضرت سریعتر رسیدن؟ اون جهتش رو من نمی دونم. الان اجمالاً 26 ذی‌القعده حرکت کردند، 4 ذی‌الحجه وارد مکه شدند. مجمل واقعه را اونطوری که مرحوم صاحب حوقات نوشتند من براتون عین عبارات ایشون را میخونم که حق تعالی وحی فرستاد به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که مولاییت امیرالمؤمنین را برای خلائق برساند. و اون حضرت از تبلیغ آن خوف نمود که مبادا مردم فساد و فتنه آغاز نهند. این عبارات فارسی زمان خودشونه دیگه. و از تنهایی خود به جهت قلت مخلصین تنگ دل گردید و به علم الیقین دانست که مردم بی یقین تکذیب اون جناب خواهند کرد. پس به عرض پروردگار رسانید که چگونه من این رسالت را برسانم، حالان که من تنها هستم. پس حق تعالی در جواب فرمود که ای رسول، برسان آنچه نازل کرده شده به سوی تو، و اگر نکردی پس تبلیغ نکردی رسالت او را، و خدا حفظ میکند تو را از و خدا حافظ تو از مردم خواهد و خدا حفظ تو از مردم خواهد کرد. و چون این ارشاد هدایت بنیاد که غرض از آن اظهار نهایت عظمت و جلالت این رسالت بوده نازل شد در غدیر خم، در خم غدیر که این موضع قابل نزول و توقف نبوده. در خود این عبارت نکات را دقت کنید ها، که این موضع قابل توقف نبوده. چرا؟ که هوا در غایت حرارت و گرمی بوده که مردمان استقلال به دواب و چادرها می کردند. جناب رسول الله صلی الله علیه و آله به حکم الهی توقف فرمود و نیز این مکان مشتمل بر کثرت اشواک و خس و خاشاک هم بوده. پس جناب رسول الله حکم به صاف کردن این موضع فرمود و صحابه که در این وقت حاضر بودند یک لک و 20,000 بودند. لک چون ایشون مقیم هندوستان بودند، اصل صحابه عباقات از نیشابوره، اما ایشون دیگه از مهاجرین به هندوستان بودند. لک یعنی 100,000. و صحابه که در این وقت حاضر بودند 1,20,000 بودند. این را باش داشته باشید. اینا نکاتی است که به همین جد دارم میخونم، چون سابقات مرد بزرگیه، تمام ذرات کلماتش حساب شده است. لذا اینا رو میتونستم خودم بگم ها، اما عبارات رو میخونم تا مستند گفته باشم. و معلوم بود که مثل این اجتماع، باز اینم یک نکته، و معلوم بود که مثل این اجتماع بعد از این نخواهد شد. درست شد؟ این همش نکته است ها. پس اون جناب حکم به اجتماع مردم داد تا آنچه کسانی که پست‌تر مونده بودند رسیدند و اون که پیشتر رفته بودند بازگردیدند، و هرگاه مردم جمع شدند بر این منبر تشریف برد و جناب امیرالمؤمنین را برابر خود ایستاده فرمود و آن جناب را به حدی بلند نمود که بیاض زیر بغل اقدس نمایان گردید و جناب امیرالمؤمنین را همه کس بدیدند. پس ارشاد نمود که ای مردم، به تحقیق که خبر داد مرا خدای تعالی که زنده نمی ماند هیچ نبی مگر نصف عمر آن نبی که قبل از او بوده باشد و من گمان دارم که عنقریب خوانده شوم. اینی یوشکو ان ادعا فاجیب، پس اجابت دعوت او نمایم و من سؤال کرده خواهم شد و شما هم سؤال کرده خواهید شد. پس شما چه خواهید گفت؟ این نثر فارسی اون وقت دیگه. پس مردم به عرض رسانیدند که گواهی می دهیم به تحقیق که تو تبلیغ کردی و کوشش فرمودی و نصیحت نمودی، پس حق تعالی تو را جزای خیر دهاد. چون به این معنا اعتراف کردند، آن حضرت ارشاد نمود که آیا گواهی نمی دهید که خدای نیست سوای خدای برحق و محمد صلی الله علیه و آله بنده و رسول اوست و جنت حق است و نار حق است و موت حق است و بعث بعد موت حق است و روز قیامت آمدنی است، شکی نیست در آن و به تحقیق که پروردگار مبعوث خواهد کرد مردگان را از قبور و ان الله یبعث من فی القبور. مردم گفتند که بلا، گواهی می دهیم به این که تمام اصول دین را خداوند پیغمبر اکرم می خواد اقرار بگیره از این مردم و امامت را هم در اینجا به همه مردم ابلاغ بکنه و بعدم بیعت بکنن، دیگه مطلب تمام میشه. این از من بودها. مردم گفتن که بلی، گواهی میدهیم به این و هرگاه به این امور که مشتمل بر اصول دینیه، اتفاقا عبارت خود ایشونه، من نخونده بودم عبارت ایشون را، همطور آوردم تا براتون بخونم. و هرگاه به این امور که مشتمل بر اصول دینیه جز امامت بود اعتراف و اقرار از مردم گرفت، خطاب به سوی حق تعالی کرد و گفت که بار الها گواه باش. و باز خطاب به مردم کرده فرمود که ای مردم، به تحقیق که من اولا به شما از نفسهای شما نیستم. گفتن بله. باز آن حضرت ارشاد نمود که به تحقیق که حق تعالی مولای من است و من مولای مؤمنین هستم از ایشان به نفسهای ایشان، پس هر کسی که من مولای او هستم پس علی مولای اوست. و باز دعا در حق معادیان و مبغضان جناب امیرالمؤمنین به موالات و معادات نمود. و باز حکم به تمسک به ثقلین. خوب دقت کنید که در غدیر خم حدیث ثقلین هم هست در خطبه غدیر خم. و باز تمسک به و باز حکم به تمسک ثقلین
اعنی قرآن شریف و اهل بیت داد و ارشاد فرمود که ایشان به حکم الهی جدا نخواهند شد تا روز قیامت، و هرگاه جناب رسالت مآب این رسالت را برسانید آیه مبارکه الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا نازل شد. یعنی به جهت ابلاغ این رسالت حق تعالی فرمود که امروز کامل کردم برای شما دین شما را و اتمام نمودم بر شما نعمت خود را و پسندیدم برای شما اسلام را از روی دین. پس مولایات جناب امیرالمؤمنین را موجب کمال دین و تمام نعمت و پسندیدن دین اسلام قرار داد و جناب رسالت مآب بعد نزول این آیه ارشاد فرمود الله اکبر بر اکمال دین و اتمام نعمت و راضی شدن رب به رسالت من و ولایت علی ابن ابی طالب بعد من. پس نپندارم، این دیگه حاشیه خود صاحب خاطر، پس نپندارم که هرگز عاقلی از عقلای عالم و احدی از افراد بنی آدم جز حضرات سنیه این واقعه عظیمه را بر سوای امامت فرود آورد. از فردا انشاءالله وارد مباحث خواهیم شد.